الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
آله وصحبه. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عبارت مرحوم آیت الله خویی رو خوندیم که ایشون فرمودند و اما الصغرا و هی استناد المشهور الى الخبر الضعیف في مقام العمل والفتوى فاثباتها اشکل من اثبات الكبرى، لان مراد القائلین بالانجبار هو الانجبار بعمل قدماء الاصحاب باعتبار قرب عهدهم بزمان المعصوم عليه السلام، والقدماء لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم الى الخبر الضعيف. قدماء که متعرض استدلال نشدن در کتابهای فقهیشون تا ما بفهمیم اینها به یک خبر ضعیفی که مورد نظر ما هست استناد کرده اند یا از ادله دیگری استفاده کرده اند. و انما المذکور في كتبهم مجرد الفتوى والمتعرض للاستدلال انما هو الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط. متعرض استدلال جناب شیخ طوسی و من حدا حذبه بعده، کسانی که بعد از ایشون آمده اند اینها این کار رو کرده اند، اما قبل از ایشون ما نمیدونیم که اونها استدلالشون به چی بوده. پس از کجا بتوانیم فتوا و عمل قدمای اصحاب به خبر ضعیف و استناد اونها به خبر ضعیف رو ما کشف بکنیم؟ صرف این که یک مطابقتی باشد میانه مفاد یک خبر ضعیفی و یک فتوایی، این دال بر این نیست که لزوماً این فتوا متخذ از اون خبر ضعیف باشد. فلذا ایشون نتیجه گرفتن که القول بانجبار الخبر الضعیف به عمل مشهور غیر تام من صغرن و کبر. خب در مقام پاسخ به ایشان عرض کردیم که ما بحث صغروی رو منعقد میکنیم، و حالا چه ایشان چه هر شخصیت بزرگوار دیگری که این اشکال رو داشته باشد، این پاسخ به اونها هست و در واقع اثبات مبنای خودمون هم هست. خب دو جواب میدیم، یک جواب اجمالی، دیگری جواب تفصیلی. اما جواب الاجمالی، کتب قدما رو وقتی انسان نگاه میکند، کتب فقهی قدما، اینها به لحاظ نسبت متن این کتب با متن روایات به دو دسته کلی تقسیم میشوند. الاول الفقه المنصوص ابل مأثور، الثانی الفقه المستنبط. در واقع این تقسیم کتب فقهی به لحاظ نسبت متن اونها با متن روایات هست، نه خود فقه. درست است که اصطلاحاً گفته می شود الفقه المنصوص یا الفقه المستنبط، اما این مسامحه در تعبیره. در واقع فقه که فقهه، فقه که فرقی نمی کنه، الا اینکه این کتاب فقهی که تدوین شده است به چه نحوی تدوین شده، مراد این هست. پس این تقسیم در واقع عرض کردم به لحاظ نسبت میان متن یک کتاب فقهی و متن روایات، این دوتا متن رو وقتی با هم بسنجیم به این تقسیم میرسیم. دسته اول الفقه المنصوص او الفقه المأثور، و دسته دوم الفقه المستنبط. خب ویژگی کتب فقهی به نحو منصوص و مأثور، دو ویژگی ما میتونیم ذکر بکنیم. یک، متن کتاب همان متن روایات و احادیث است. متن کتاب فقهی بالفقه المنصوص و المأثور همان متن روایات و احادیث است. دو، حذف اسانید که معمولا در این کتاب ها اسانید روایات حذف شده است. اما ویژگی کتب فقهی به نحو مستنبط، یک، فقیه در ذکر فتاوا مقید به استفاده از متن روایات نیست، بلکه خودش عبارت پردازی میکنه. البته اینجا نسبت به متن روایات به شرط لا نیست، ممکن در بعضی موارد از همون متن روایات استفاده بکند. فلذا متن کتاب با متن روایات عموم و خصوص منوجه، در مواردی اتفاق هست، در مواردی اختلاف. این ویژگی اول. ویژگی دوم، کتاب به نحو تفریعیه، یعنی از حیث موضوعات و مسائل منحصر در مواردی نیست که در نصوص آمده، بلکه به مسائل دیگر و مسائل مستحدثه هم میپردازه، لذا به اون فقه تفریعی هم میگویند. یعنی فقیه اکتفا نمی کند به اون موضوعات و مسائلی که منصوص هستند در آیات و روایات و نصوص شرعیه، بلکه خودش تفریع فروع و تشقیق شقوق میکنه و فروع تازه ای رو مطرح میکنه، به اصطلاح مسائل مستحدثه رو بررسی میکنه. یک تذکر، تعبیر مسائل مستحدثه معنای دقیق فنیش عبارت است از مسائلی است که اینها غیر منصوص باشند. یک تعبیر نادرست، یک فهم نادرستی در ذهن برخی از افراد در عصر حاضر شکل گرفته، تصور میکنن مسائل مستحدثه یعنی مسائل جدید به معنای مسائل معاصر، مسائلی که امروز هست. نه خیر، اینطور نیست. مسائل مستحدثه یعنی مسائلی که اینها یا در عصر تشریع مطرح نبوده، یا اگرم مطرح بوده مورد سؤال جدی واقع نشده که در متن روایات بیاد، و علی ای تقدیرن این مسائل در آیات و روایاتی که به دست ما رسیده ذکر نشده است، یعنی مسائل منصوصه نیست. سوال پس بنابراین هر مسئله‌ای که مورد بررسی قرار گرفته باشد که در متن آیات و روایات نیامده، ولو اینکه این مسئله مربوط به هزار سال قبلا باشه، عنوان مسئله مستحدثه برای صدق میکنه؟ بله صدق میکنه. این تذکر رو عرض کردم. بعضی چیزا نمیخواد تذکر بده، اما که ناچار میشه، یعنی از بس دیگه غلطی رواج پیدا میکنه. یه وقتی یک جایی من میگم آیه حرف غلطه، خب چرا این حرف میزنه؟ گفت اشکال نداره، انقدر این غلط رو تکرار میکنیم تا بشه غلط مشهور، بعد دیگه جایزه استعمالش. بعضی ماشاءالله در این حد از مسرتون که واقعا از فرط بیکاری به این سمت میرن که غلط مشهور درست بکنن. محضر مبارکتون که فلذا این توجه بشه که این غلطه. میگم شهرتی در میانه نه اهل فن، بلکه کسانی که عبوری میان از کنار حوزه دوری میزنن میرن، یه مدتی هستن و بعدم دیگه از اخوانیت میشن دیگه، هر وقت دیگه کارش نمیشه کرد، دیگه کارش نمیشه کرد. وقتی هم بهش میگی آقا این اشتباه، می از کجا میگی؟ ما هم تو حوزه بودیم. آقا تو حوزه نه، تو توریست بودی، آمده بودی برای گردشگری، مدتی دور زدی و رفتی، عمیق نشدی، کار نکردی، جدی نگرفتی. بگذاریم. خب این تذکر ببندیم. ویژگی سوم، در کتب فقهی به نحو مستنبط ادله استنباط ذکر شده و معلوم شده است که فقیه یکایک فتاوای خودش رو بر اساس چه ادله‌ای صادر کرده. این هم برای ما روشن شده که فقیه استدلال میکند، ولو اینکه استدلال او ساده باشد، اما در این حال استدلال میکند و فتوای خودش رو به همراه دلیل ذکر میکند. خب یه تذکری عرض بکنم، این روش فقه محض فتوایی، این که الان هم حالا بین ما هم الان رواج داره، این خیلی مورد پسند جهان اهل سنت در مقام پاسخگویی به استفتاءات نیست. فلذا یکی از شبهاتی که علیه شیعه مطرح میکنن به خصوص وهابیا همین است که اینا فتواهاشون از خودشون میگن، دلیل نداره. دیدن ما در جواب به استفتاءات و سوالات فقط پاسخ رو ذکر میکنیم، فتوا رو ذکر میکنیم، دلیل نمیاریم، دلیل اصلا نداره، از خودشون میتراشن. دقیقا فرشی عرض میکنم اونها یه روشی دارن که حالا علی‌رغم همه بدی‌ها و انحرافاتشون، این روش روش خوبیه، روش جالبی هست که گاهی یا در بسیاری از اوقات در مقام جواب استفتاء مثلا به آیه قرآن یا روایتی هم که هست اشاره میکنن. مثلا میگن آقا مطلب اینطوره، چرا در بخاری اینطور گفته است، مثلا دقت میکنین، چون مثلا قال الله سبحانه و تعالی کذا. این بد نیست، این خوبه، این کار جالبی هست که اونها انجام میدن. حالا اگر ما هم میشد این رسم بشه خوب بود، از اون خاطر که حالا شاید رسمش نمیکنن، چون بگذاریم به هر تقدیر خیلی دلیلش بگذاریم به هر تقدیر نستش که خب پس اینم سومین ویژگی که ادله استنباط ذکر شده. الفقه المستنبط اول فقه تفریعی، حالا چون عرض کردم عنوان تفریعی هم برش میشه بار بشود، در میان شیعه از کتاب المبسوط جناب شیخ طوسی به بعد رواج پیدا کرد. فقه تفریعی از محضرتون که المبسوط فقه تفریعیه و ایشون آمده در این کتاب استنباط کرده و استدلال کرده و روش یعنی مسیر استنباطی خودش رو ذکر کرده، لذا به ادله اشاره کرده است. اما تا قبل از کتاب المبسوط ما با فقه تفریعی مواجه نیستیم، بلکه فقه منصوص یا همون فقه معثور وجود دارد. حتی خود جناب شیخ طوسی هم کتاب‌های فقهی قبلیش به نحو منصوص و معثور است. خب تا اینجا تفاوت میان فقه منصوص و فقه مستنبط روشن شد، لکن اینجا ما باید به یک تفاوت دیگه هم اشاره بکنیم، اشاره کنیم به مابه الامتیاز کتب فقه منصوص و کتب روایی. لقائل ان یقول که پس چه فرقی است میان کتاب فقه منصوص و که یک کتاب روایی محض؟ در هر دو اینها روایت آمده، متن روایات هستش، و چه فرقی کرد؟ پس اینم باید بگیم که کتاب فقه منصوص هم از قبیل همون کتاب روایی است و بالعکس اینا یکی هستن، دوتا نیستن. محضر مبارکتون که در اینجا ما میتوانیم چند امر رو به عنوان مابه الامتیاز این دو ذکر بکنیم. البته اولا این تذکر رو عرض بکنیم که به هیچ وجه مخالف این نیستیم که کتب فقه منصوص هم از قبیل کتب روایی شمرده بشود، کمان که این اتفاق داره میفته، یعنی همین الان هم ما کتب برخی از کتب فقه منصوصمون رو به عنوان کتب روایی هم نام میبریم، این رو داریم. دقیق فرجه عرض بکنم اشکالی ندارد، اما در این حال یه تفاوت‌هایی هم هست بینشون، لذا کلمه محض رو به کتاب روایی اضافه می‌کنیم تا مشخص بشود فرق میان کتاب روایی محض و کتاب فقه منصوص. خب ما به الامتیاز الفقه المنصوص با یک کتاب روایی محض چیه؟ اولا در کتاب روایی محض معمولا سند روایات و احادیث ذکر می شود، اما در کتاب فقه منصوص فقیه خودش رو مقید و ملتزم نمی داند که بخواهد اسانید روایات رو ذکر بکنه، بلکه در واقع می خواهد فتاواش رو بگه دیگه، اون تا فتاوای خودشو با همون متن روایات بیان میکنه. یک کتابی است که مستقلاً انگاری تعریف کرده، نه به عنوان یک کتاب روایی محض، فلذا مقید به این معنا نیست، التزام به این معنا ندارد که اسناد روایات رو ذکر کنه. این ما به الامتیاز اول. ثانیاً صاحب کتاب روایی محض لزوماً روایاتی که طبق اونها فتوا میدهد را ذکر نمی کنه، بلکه روایات مذکور در کتابش اعم است از روایاتی که معمولا اینطوره، حالا همواره نه، معمولا اینطور هست که روایات مذکور در کتاب او اعم است از موارد روایاتی که او قبول دارد و روایات قبول ندارد. به طور مثال در توجیه بسیاری از روایاتی که در کتاب بحار الانوار ذکر شده است و به هر حال اینها سندن و دلالتن مخدوش هستند، در توجیه این عمل جناب جناب علامه مجلسی اینطور گفته شده است که ایشان در مقام گردآوری بوده، میخواسته هر روایتی که وجود دارد رو جمع بکنه که اینا از بین نره، که اینا از بین نره، چون سابقه وجود داشته است که روایات که از بین رفته بوده، میخواستن دیگه لاغت تا زمان خودشون هرچی روایت هست جمع بکنن که چیزی از بین نرود. شما ببینید که در این کتاب نه فقط روایات از اهل بیت در عصر تشیع، حتی احیانا ملاقات های با صاحب الزمان هم ذکر شد. یعنی میخوام بگم حتی یه اموری که از قبیل روایات بعد عصر تشریع و دوران غیبت کبرا هم هست ایشون ذکر کرده، در مقام تجمیع بوده. یعنی هر چیزی که به نوعی به اهل بیت مربوط میشه خیلی نکته مهمی است. خب بهار الانوار شما میدونید ملاقات هایی که با امام زمان بود اینا اومده توش ذکر شده، علما شخصیت ها بزرگانی که با امام زمان ملاقات کردن و مثلا این نقل شده است برای جناب بحر العلوم، حالا مستقیما یا به واسطه اینها رو ایشون در بحار آمرده است. یعنی اینم میخوام تأکید بکنم که ایشون در مقام تجمیع بوده، هر چی که وجود دارد دیگه، هر چیزی که به نوعی به اهل بیت علیهم السلام اتصال پیدا میکنن. خیلی خوب. ولی در الفقه المنصوص صاحب کتاب فقط روایتی رو میآورد که طبق اون فتوا میدهد و در واقع مضمون روایت متن فتوای فقیه هم هست. این مابه الامتیاز میان کتاب الفقه المنصوص و کتاب روایی محض است، گرچه علارغم این مابه الامتیاز در این حال هیچ اشکال ندارد که ما الفقه المنصوص را هم جزء کتب روایی بالمعنى العام در نظر بگیریم. کتب روایی بالمعنى العام بگیم دو بخش می شود، یه بخشش الفقه المنصوص، یه بخشش هم عرض محضر، چون که کتب روایی محض. خب واضحه که اگر ببینیم فقیه به عنوان فتوای خودش متن روایتی رو آورده، هذا خیر و شاهد علی انه یفتی طبقها، این بهترین شاهد است بر این که این طبق همین روایت هم فتوا میده. یعنی مثل مرحوم آیت الله خویی میگد که آقا ما از کجا بفهمیم این فقیه طبق چه روایتی فتوا داده؟ عدل و دلیل و اقوا دلیل که میشه از گفت دلیل قطعیه، یعنی دیگه هیچ شک و شبهه‌ای درش وجود نداره. همین است که فقیهی در مقام بیان فتوای خودش عین عبارت یک روایت رو ذکر بکنند، دیگه قطعا و یقینا این فقیه طبق همین روایت عمل کرده و فتوا داده است. ولذا اگر روایت ضعیفی باشد به لحاظ سند، ما میتونیم با قطع و یقین بگوییم که این فقیه طبق همین روایت ضعیف و سند فتوا داده. البته گاهی اوقات می شود که این عبارت رو می آورد، گاهی اوقات نه، حالا این عبارت روایت نیست اما تقریبا از همون کلمات استفاده شده، حالا ممکن است با یه تقدیم و تأخیری یا با اندکی مثلا تغییر در عبارت، ولی تقریبا می شود که اون عبارات او متخذ از خبر و حدیث هستش، حالا اگر اینن هم اون نباشد اما متخذ از خبر و حدیث هست، به نوعی نقل به معنا یا مثلا نقل به مضمون روایت صورت گرفته است. این رو ما در کتب فقه منصوص داریم و این محضر مبارکتون که در واقع عرض کردم بهترین دلیل است برای مدعای ما که می شود به فتوای فقهای قدیم و قدمای اصحاب دست پیدا کرد از طریق کتب اونها که به نحو فقه منصوص تدوین شده باشد. لذا اون کسی که اشکال کند که ما از کجا بفهمیم اینها به روایات عمل کرده اند و یا از کجا بفهمیم که اونها دقیقاً طبق چه روایتی فتوا داده اند، در پاسخ میگیم با توجه به این واقعیتی که بیان شد، صدور این سخن از یک عالم و اهل فن خیلی بعید و عجیبه. این پاسخ اجمالی. اما جواب تفصیلی، برای جواب تفصیلی ما ناچار هستیم که کمی وارد مصادیق بشیم، یعنی در جواب اجمالی به شکل کلی اون اندیشه و مطلب رو مطرح کردیم، اما در جواب تفصیلی باید وارد برخی مصادیق بشیم و با نشان دادن مصادیق این مطلب رو خیلی خوب واضح بتوانیم که بیان بکنیم، که مشاهده بکنیم که این فقه منصوص به چه صورتی بوده است. برای ذکر مصداق به سراغ یکی از مهمترین کتب فقه منصوص در شیعه امامیه می رویم. این کتاب عبارت است از کتاب معروف کتاب من لا یحضره الفقیه، تألیف الشیخ العجل محمد ابن علی ابن الحسین ابن موسی ابن بابوی القمی المعروف به شیخ الصدوق، که از اصح و اتقن کتب روایی شیعه پس از کافی شریف به حساب به شمار میان و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هست و از جایگاه بسیار رفیعی در نگاه اعلام و علما برخوردار هست، تا جایی که این کتاب رو یکی از کتب اربعه شیعه به شمار آوردن که ملجع و ملاز شیعه امامیه هست برای به دست آوردن احادیث و اخبار اهل بیت علیه الصلاة و السلام و دیدگاه شارع مقدس و اونچه در قالب سنت معصومین علیه الصلاة و السلام تجلی پیدا کرده است. این از اهم تراث شیعی هست. البته درباره این که آیا این کتاب هم مثل کافی شریف نیازمند بررسی سندی هست یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از علمای ما به شکل کلی کتب اربعه را میگن اینا بررسی سندی نمیخواد، سندشون معتبره. برخی کل کتب اربعه را نمیگن، فقط کافی شریف و فقیه را، یعنی همین کتاب و من لا یحضره الفقیه رو دارای این ویژگی میدانن، بعضی هم این رو از مختصات کافی شریف میدانن. اون وقت در باب کتاب و من لا یحضره الفقیه بعضی مطلقا روایات این کتاب رو قبول دارن و غیر نیازمند به بررسی سندی میدانن. بعضی هم میگن خب آه این نمیشه، برخی از روایات این کتاب مرسله هستش و مرسله هاش رو ما قبول نداریم. برخی به نحو مطلق مرسلات کتاب فقیه رو رد می کنن. برخی هم در مرسلات صدوق قائل به تفصیلن، میان اون جایی که ایشان استناد داده است و گفته قال الامام الصادق ابو المعصوم هكذا، و اون جایی که نه از باب روایت دارد میگد، میگد روی عنه هكذا، بین این تفصیل دادن. مثلا اگر گفته باشد قال مورد پذیرشه، اگر مثلا گفته باشد رویه قابل پذیرش نیست. ولیکن علارغم همه این اختلافات به هر حال کتاب شیخ صدوق از جمله اهم کتب روایی ما به شمار میاد، که اتفاقا مصداقی از مصادیق فقه منصوص هست. محضر مبارکتون که درباره تاریخ تولد ایشان اختلاف وجود داره، ولی احتمالاً ایشون در حدود سال 306 هجری متولد شده، یعنی ایشون در دوران غیبت صغرا و اونچنان که ذکر شده است به دعای صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به دنیا آمده است. غیبت صغرا 329 هجری تمام شده، اگر ایشان 306 به دنیا آمده باشد، یعنی در پایان غیبت صغرا یک مرد 23 ساله بوده است. عنایت داشته باشید که برای اینکه این عدد برای ما کم جلوه نکنه، بگه خب دیپلمشو گرفته بعد رفته حوزه فلان از طرف افتاد، 4-5 سالی هم تو حوزه درس داده تا شرح لومه رسیده بوده، نه اینطور نیاد به ذهنمون. یا بگه اگر بعد از لیسانس رفت، چه هیچ، یک سال در حوزه بوده، درس خود یه آقایی رو در آمریکا داشتیم خیلی مدعی بود که دیپ پوینتس یعنی نکات دقیق، دیپ یعنی عمیق، دیپ پوینتس یعنی نکات عمیق رو در سخنرانی های خودش مطرح میکنه. ما بزرگ کردیم خب ایشون چقدر تحصیلات و حوزوی داره، گفتن ایشون مجموعاً دو ماه در حوزه علمیه زینبیه در سوریه، اونجا دو ماه در حوزه علمیه تحصیل کرده و به این نکات عمیق رسیده. سخنرانی های معمم بود و خیلی فلان، الان هم هست اینترنت هم پر سخنرانیش. بگذارید بر تقدیر دو ماه وصل الی القمه صار فقیها در دو ماه دیگه. حالا افراد مختلفن دیگه، بالاخره هر وقتی که نه، شما ببینید این رو قیاس بکنید جناب شیخ صدوق را با شیخ طوسی که در 24 سالگی کتابی از کتب اربعه رو نوشته، یعنی میخوام 23 سال اینا دیگه یک فقیه کامل بودن، در سن کمال علمی خودشون بودن، چون از کودکی شروع میکردن. البته خب این علوم هم اینقدر مثل امروز گسترده نبود و اینا شغل دیگه هم نداشتن الا اینکه به همین علوم برسن، لذا به سرعت به مدارج علمی طی میکردن. یا در زمانی نزدیک به خود ما جناب ملا احمد نراقی در 24 سالگی به مرجعیت شیعه میرسد در همین منطقه کاشان و بالاخره اطراف اینها و فلان اطراف، مرجع علن اطلاق شیعه امامیه در این مناطق ایشونه در سن 24 سالگی. دقت کنید ملا احمد نراقی، میخوام بگم شما با این نگاه بکنید، نه نگاه امروزی که بگو بابا جوون 23 ساله بنده خدا، نه میخوام بگم تعجبی میشه. خب یعنی ایشون زمانی که غیبت صغرا پایان یافته یک مرد 23 ساله بوده و اتفاقا این سال یعنی سال پایانی غیبت صغرا سال رحلت پدر ایشون یعنی جناب ابن بابوی هست. ابن بابوی به عنوان رئیس القمیین یکی از اعلام مکتب قم به شمار می رود که در سال 329 هجری از دنیا رفته و جناب شیخ صدوق تا 23 سالگی سالیان سال استفاده بسیار زیادی از درس مرحوم پدرش داشته و استفاده خوبی از علوم پدر خودش برده. البته در دروس دیگران هم حضور داشته، بعد از رحلت پدرش هم به همین ترتیب از علمای دیگر هم استفاده کرده و زمان نسبتاً طولانی رو ایشون از محضر مبارکتون که از علوم علما استفاده کرده، از دروس اعلام بهره گرفته است. خب یکی از اموری که جناب شیخ صدوق انجام میداده سفرهایی بوده است که ایشان برای به دست آوردن روایت به اقصا نقاط جهان اسلام انجام میداده. ایشون سفرهایی به مناطق مختلفی داشته، هر جا که لازم بوده، هر جا که به او خبر میدادند که فلان جای شخصی از یه روایتی دارد، ایشان شدر حال میکرده میرفته اون منطقه که اون یک روایت را از او استماع بکند و تحویل بگیرد، تا چه رسد به جایی که رساله ای داشته اون شخص، کتابی داشته که مجموعه روایات بوده که دیگه اینجا حتما به اون منطقه میرفته تا اون رساله و روایاتی که در اون رساله آمده است رو استفاده کنند. خاصتا این که جناب شیخ صدوق در زمان دیلمی ها و آل بویه زندگی میکرده. خب دیلمی ها و آل بویه شیعه اینها نخست در مناطق منطقه مرکزی ایران حکومت می‌کردند و بعد هم به بغداد رفتن و مرکز خلافت عباسی رو به دست گرفتن. البته از اشتباهات آل بویه این بود که خلافت عباسی رو از بین نبردن، خلیفه عباسی رو حفظ کردن. یعنی احساس میکنن این کار خطرناکه، یعنی ممکن است که یه دردسر بی خودی براشون درست بکنه، ترسیدن یا حالا به هر دلیلی بود رعایت کردن، خلیفه عباسی رو حفظ کردن اما به عنوان یک مترسک، یعنی هیچ کاره بود خلیفه عباسی نقشی در اداره حکومت نداشت، عرضون خواهدتون که، و او رو حفظش کردن و خودشون امور رو اداره میکردن. ولیکن همین حفظ خلیفه عباسی خودش به عنوان یک مرکزی و پایگاهی بود برای اینکه مخالفین بالاخره با استناد با کمک او و با توطئه هایی که پشت سر با کمک خلیفه عباسی میچیدن در سر درست کنن برای شیعه. بگذاریم به هر تقدیر، حالا در زمان آل بویه ایشون میزیسته، در زمان حکومت اونها، لذا ایشان عزیز و محترم بوده و جایگاه خوبی داشته و امکانات خوبی هم در اختیارش قرار داشته، لذا میتونسته به راحتی به این طرف و طرف سفر کنه. حتی که ایشان از چشون قمی بوده، ساکن قم بوده، اما اینکه از قم به ری رفت و در اونجا ساکن شد به درخواست سلطان آل بویه بود. ایشان به لحاظ سکونت دیگه از زمانی که دعوت شد به ری در ری باقی مون تا از دنیا رفت و در همونجا هم مدفون شد. ولیکن در این بین خب سفرهایی هم انجام میداد. در سفری که ایشان به بلخ داشته، خود ایشان در مقدمه این کتاب، بله کتاب من لا یحضره الفقیه، اونجا اینطور میگد، میگد دست تقدیر ما رو به روستای ایلاق یا ایلاق در اطراف بلخ کشاند. در اونجا بالاخره مدتی ماندیم، ساکن شدیم، که از حسن حظ، از خوششانسی در همین ایام که من در اینجا حضور دارم، جناب شریف الدین ابو عبدالله محمد ابن حسن معروف به نعمت که از احفاد امام موسی الکاظم علیه السلام هست، هم در همین ایام وارد این روستا شد. و این امر اتفاق بسیار مبارک و میمونیه و ما اینجا همنشین شدیم و ما را از قربت در آورده، با هم بحث طلبگی داریم، مباحثه میکردن با هم دیگه، نشون اون شخص عالمی بوده همون جناب نعمت که از احفاد موسی الکاظم علیه السلام بوده. از اصلا خاطرتون که میگه با ایشون ما مباحثه میکردیم. بعد میگه این جناب نعمت از من درخواست کرد که کتابی در فقه و شرایع دین و احکام شرعی و در باب حلال و حرام بنویسم، و همچنان که همشهری من جناب از محضرتون که محمد ابن زکریای رازی که طبیب و شیمیدان معروف اون عصر بوده، کتابی نوشته است با نام من لا یحضر کتاب و من لا یحضر الطبیب، من هم کتابی بنویسم با عنوان کتاب و من لا یحضر الفقیه. و جناب نعمت تعریف کرد اون کتاب، کتاب خوبیه، کتاب و من لا یحضر الطبیب، شما هم بر همون اساس کتابی بنویس با عنوان کتاب و من لا یحضر الفقیه، که این چیزی مثل رساله های عملیه امروزی یا خودآموز فقه از این قبیل باشه و عموم مردم بتونن از این، البته اونا که سواد داشتن طبیعتاً بتوانن از این استفاده کنن. و من هم به درخواست ایشون این کتاب رو نوشتم. بعد ایشون مطلبی رو بیان میکنه جناب شیخ توزی در همین شیخ صدوق در همین مقدمه، که این مطلب برای ما خیلی مهمه و ارزش زیادی دارد. ایشان اینطور میگه، عنایت بفرمایید، میگه که لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه، من در این کتاب قصد نکردم اون قصد و منظور مصنفین را در جمع آف در ایراد و وارد کردن همه آن چیزی که روایت کردن، نخیر، بل قصدت الى ایراد ما افتی بهی، من قصد کرده ام وارد این کتاب بکنم فقط آن روایاتی که طبقش فتوا میدم و احکم به صحتهی و حکم به صحتشون میکنم و اعتقد فیه انه حجت فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره، و معتقدم که اینها حجتند میان من و میان پروردگار من، بله تقدس ذکره و تعالت قدرته، و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورت علیه المعول، هرچه که در این کتاب آوردم رو این از کتب مشهوره ای آوردم که بر اونها اعتماد است و الیه المرجع و به اونها رجوع میشه، مثل کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی و غیر این موارد. خب بعضی با اشاره به همین عبارت ایشون فرموده اند که پس بنابر شهادت جناب شیخ صدوق، روایات موجود در کتاب فقیه همه مورد پذیرش است. به هر تقدیر این مطلبی است که ایشان آورده. پس شما ببینید به صراحت ایشان می‌فرماید که من در این کتاب صرفاً به دنبال نقل روایت نبودم، بلکه فقط و فقط روایاتی را آوردم که طبقش فتوا میدم. خب عرض می‌کنیم حضرت آیت الله خویی، شما میگویید ما چطور به فتاوای جناب شیخ صدوق پی ببریم که آیا این فتاوا طبق روایات فلان روایت خاص هست یا نیست؟ شما میفرمایید ما از کجا بفهمیم فتوای صدوق طبق فلان روایت ضعیف هست یا نیست؟ خود صدوق داره میگه، میگه من فقط روایاتی رو ذکر میکنم که طبقشون فتوا میدم. این شهادت رو کفایت میکنه، شهادت حداقل، حالا ما اگر صحت روایات صدوق رو هم نپذیریم، صحت روایات فقیه رو هم نپذیریم، کتاب فقیه رو هم نپذیریم، حداقل این است که این روایات از دیدگاه خود صاحب کتاب صحیح بوده و ایشون طبقش فتوا داده، فتواش این بوده، نظر مبارکش همین روایات بوده. حالا بعضی اشکال میکنه آقا چطور مثلا پس صدوق در فلان مورد یعنی واقعا فتواش این بوده؟ بله فتواش این بوده، حالا شما فتوات این نیست اشکال نداره، اگر فتوای ایشون چنین موردی بوده و تأکیدم میکنند که و اعتقد انه حجت فی ما بینی و بین ربی. خب بعد این موقع از مقدمم کتاب رو آغاز میکنه و نکته جالب این هست که تبویب و ترتیبی که ایشان برای این روایات در کتاب من لا یحضره الفقیه ذکر میکنند به همین ترتیب رایج در کتب فقهی بالمعنى الاخص، یعنی ایشان کتابش رو با بحث طهارت شروع میکنه، مفصلا روایات رو میاره، طهارت تمام میکنه، بعد وارد کتاب الصلات میشه و به همین ترتیب پیش میره تا انتهای فقه، یعنی ترتیب به همین سبک رایج در کتب فقهیه بالمعنى الاخص، نه مثل کتاب کافی شریف که اول اصول دین رو ذکر بکند و بعد بره سراغ فروع دین و بعد هم مسائل دیگه، نه خیر، این به همین شکلیست که شما عرض کردم، خدمتون عرض کردم که از کتاب الطهارة آغاز میشه، بعد کتاب الصلات و غیره، و همچنین ویژگی دیگر این است که اسانید کتاب رو هم، اسانید روایات رو هم حذف کرده است، یعنی سند نداره، البته بعضیش با هم مرسله است، بعضی ها نکته، حالا اشاره خواهیم کرد. قبل محضرتون که خب اسانید رو ذکر نکرده الا در آخرین روایت، آخرین روایت رو ایشون سندش رو ذکر کرده، آخرین روایت با سند آورده، اما در قسمت پایانی یعنی در قسمت مشیخه اونجا اسناد خودش رو ذکر کرده. در این کتاب کمتر از 6000 روایت وجود دارد. این که میگیم 6000 روایت به جهتی که درباره عدد دقیق این کتاب، عدد دقیق روایات این کتاب اختلاف نظر وجود دارد. استاد معظم حضرت آیت الله سبحانی درباره عدد روایات این کتاب می‌فرمودند روایات این کتاب از 5963 روایت تجاوز نمی‌کند. مرحوم آقای علی اکبر غفاری که از محققین در امر حدیث بودند و واقعا از پژوهشگران فوق العاده ارزشمند بودند و دارای نکات و ظرایف فراوانی در این عرصه بودند، در عرصه حدیث شناسی ایشون فوق العاده بود و این اواخر هم دروس عمومی رو برگزار کرده بود که بنده حقیر توفیق داشتم در دروس ایشان شرکت بکنم و بسیاری از نکات و ظرایفی که اینها بعدن هم در امر بالاخره درس و بحث و کار فقهی و اینها هم به کار ما آمد، از اون نکات و دقتهایی بود که مرحوم غفاری اینها رو بعد از سالیان سال کار علمی و پژوهشی بهش رسیده بود و ما ازشون استفاده کردیم. حقیقتا بنده خودم رو مدیون ایشان میدارم در این جهت، خدا ایشان را رحمت بکند. ایشان در شمارشی کرده بود میفرمود که تعداد احادیث روایات موجود در کتاب من لا یحضر الفقیه 5920 عدد است، یعنی 43 حدیث کمتر از آنچه که آیت الله سبحانی بیان کردن. برخی دیگر هم میگن 5998 تقریبا شبیه قیمت گذاری های آمریکایی. آمریکایی یه سبک قیمت گذاری در جهان باب کردن، یعنی یه شماره از اون قیمت اصلی میان پایین تر و این خیلی لحاظ روانی اثر میذارد. مثلا به جایی که میگه 6000 تومن میگه 5999 تومن، این قیمت گذاری آمریکایی‌ها باب کردن، بعد که در جهان مد شد از مثلا که این اون تا شبیه همون مدل اون هست، دو شماره کمتر هست. 5998 روایت رو ذکر کردن. به هر حال هر چه باشد شما می‌بینید که این اعداد بین 5900 تا 6000 دیگه، یعنی این بالاخره چه هست که از 6000 کمتر هست. علت اینم که حالا چرا اعداد مختلفه، همین است که برخی روایات تقطیع شده، لذا برخی گمان کردن که اینا دو روایت هستن و لذا دو تا شماره زدن، بعضی دیگه دقت کردن فهمیدن اینا در واقع یک روایت هست، با هم دیگه یک روایت در نظر گرفتن و یک شماره زدن. در مجموع از محضر مبارکتون که این طور هست، محضر مبارکتون که از مجموع روایاتی که در اینجا آمده از این تعداد 20 50 یعنی 2050 روایت و برخی گفتن 2055 روایت، یعنی با اختلاف 5 روایت، اینها فاقد سند هستند و به نحو مرسله ذکر شده اند که نزدیک به نصف میشه، کمتر از نصف، البته کمتر از نصف احادیثی که در اینجا آمده اینا به نحو مرسله هستند و سند ذکر نشده است، که بحث مفصلی در میان اعلام هست در باب مرسلات صدوق که دیگه عرضه میکنیم. بگذاریم، به هر تقدیر این کتاب یک نمونه بارز است از کتاب و از کتب فقه منصوص یا فقه معصور که به شهادت خود مؤلف متن روایات همون متن فتاوای ایشان هست. ادامه بحث باشد در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی